أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب یکی از جاهای عویسه هایی که در فقه هست همین موارده. محصر مطلب این شد که گفتیم اگر براشون چه شیعی از نجاسات ملاقات کرد بال شیع طاهری و اون ملاقی بول بود، مسلم شد که به حسب روایاتی که گذشت واجب است دو غسل برای زوال بول. اما در غیر آنها، در غیر بول، با مواردی که تعدد ثابت شده مثل اون که نجس شده به بول، یا در موس عوانی، یا در مثل اون جایی که بلوغ کلب بشه، این جاهایی که خود دلیل خاص آرز شده بر تعدد یا بر مازاد بر اصل قصد مورد شده بر تعفیر، اینها رو بذاریم کنار. آمدیم به نجاساتی که غیر از این هاست که درشون تعدد ذکر نشده مقتضای قاعده چه بود. عرض شد به این که این گونه نجاساتی که نص خاص بر تعددش وارد نشده چند قسم تصور میشه. یه قسم نجاساتی هستند که بعد عام شده بعد از او به غسل، مثلا دم فرموده بشور او را، میگیم که اون چه که، یا در مثل ملاقات با سگ که فرمود اون محلی که ملاقات کرده با سگ بشور، و امثال ذلک مواردی که متعددا مرحوم آقای حکیم هم نقل کرده روایاتش را که در جلسات قبل به اون روایات اشاره کردیم، استاد هم در آن تقریراتشون ذکر کردن. خب اون مواردی که امن شده است بعد از وقوع نجاست به غسل، طبعا اکتفا میشه به غسل واحد، زیرا اینکه خب معلومه که امر به طبیعت حاصل میشه به اولین فرد. لذا اون مواردی که مثل مس کلب یا در مثل دم یا امثال زیراک ذالک که فقط عام شده، حتی منی که عام شده به غصب، میگیم که خب غصب به اولین فرد تحقق پیدا میکنه، بنابراین پس ما در اونجا که جای تردید و شک نیست میتوانیم به اطلاق دلیلی که فرمود نجاست را بشور به همون امر به غصب اکتفا کنیم به مره واحده و نیازی به تعدد نیست. اما آمدیم به این که یک سلسله از نجاسات هست که عقیبش امر به غسل نیامده، چون اون نجاساتی که امر به غسل عقیبش آمده مثل ملاقات با سگ یا ملاقات با میته و امثال ذلک یا وجود دم، خب معلومه که امر به طبیعی به اولین فرد امتصال میشه و به غسل واحد کافیه. اما اون روایاتی که اون ده از نجاساتی را که عقیبش امر به غسل نیامده، مثل که نجاساتی که ثابت شده به دلیل اجماع، اجماع قائل شدن در مقام که فلان شیء نجسه، اگر مد دلیلی در روایات در نیامد در اصل اثبات غسل، فقط ثابت شده نجاست اونها به دلیل اجماع، اینجا چه باید کرد؟ آیا ما میتوانیم ادامه بدیم به عرض کنیم به قصه واحد بگیم کافیه، یا در اونها نیاز به تعدده؟ یا مثلا روایاتی که وارد شده که اگر با این شیء شد نماز خوندی نمازت را اعاده کن، اما دیگه نفرموده که قصه به یک مرتبه میشه یا دو مرتبه. عمده بس در این قسم از روایات، این قسم نجاساتی است که یا به دلیل اجماع ثابت شده یا فقط حکم به وجوب اعاده صلات در او داده شده بدون اینکه عام کرده باشه به قصد تا ما به امر طبیعی را به اولین فرد بگیم حاصل بشه. اینها چطور میشه حکم کرد؟ مرحوم صاحب جواهر از صاحب ذخیره نقل میکنه اجماع بر این که در اینها هم مره واحد کافیه، اسمشن گفته اجماع مرکب. در تقریر این که درست سوال فرمودن آیا که فرضیفون که کیفیت اجماع مرکب چیه، بعد فهمیدم که این را مرحوم استاد از جواهر گرفته. تقریبی که در جواهر برای اجماع مرکب میکنه که تفصیلم باز اونجا نداده، ظاهرا مقصود از اجماع مرکبی که کتاب ذخیره ذخیره سبزواری آورده اون اینه که خب مسلمه روایاتی که معین کرده بعد از نجاست قصر را، خب میتوانیم به اطلاق امر به قصر بگیم این کافیه درش شستن واحد. اما روایاتی که هم بعد از نجاست امر به قصر نشده، مثل که اجماع بر نجاست شیء قائم شده، یا اینکه امام فرمود لباس نمازی که با این خوندی اعاده بکن، اما نگفته که چند مرتبه بشور. جناب مخزخیره میگه اونجا هم اجماع داریم بر اینکه در غیر مواردی که امر به قصد شده باشه برای ذهاب نجاست یک مرتبه کافیه، یعنی اون چرا که تعدد درش آمده فبها، اون چرا که امر به طبیعی قصد بعد از نجاست آمده اونم روشنه که به مره واحده اکتفا میشه، اون چرا هم که به فرض دلیلی بعد از نجاست امر به قصد نشده باشه بلکه فقط فرموده نمازت را عاده بکن، یا فقط اجماع بر اصل نجاست شی ثابته اما نگفته که چیکار کن بعد از نجاست، خب ما میدونیم که چون قولی دیگه در کار نیست بر لزوم تعدد، بله من اجماع داریم بر این که در مواردی را که عرض کنم که دلیل نیامده بر تعدد غسل یک مرتبه کافیه و مخالفی در مسئله وجود نداره. اینجاست که قهرن اشکال شده که این اجماع هم ثابت نیست، زیرا اینکه فرض بر اینه مثل شیخ انصاری که خود ایشون قائلند که یاد کنم که بر علیه مرحوم صاحب جواهر که میفرمند تطهیر را از کنم در مقام بیان تعدد تطهیر نبوده، شیخ میگه تطهیر را به اطلاق مقامی واگذار به عرف شده و تطهیر با عرف یا تنجیس به عرف واگذار شده، بنابراین در این حال در این مواردی که نصی وارد نشده بر اینکه غسل مطلقا کافیه یا تعدد یا وحدت کافیه، میفرمایند که مثل شیخی که خودش به اطلاق مقامی قائله و همینطور محقق مرحوم سید شیرازی و حتی به قول آقای خلخالی امام مرحوم آمیز منطقی شیرازی، جمعی بالاخره قائلند که در مواردی هم که اصل نجاست ثابت شده بلکه به خاطر امر به اعاده صلات یا نجاست به اجماع ثابت شده، اینجا هم چنین اجماعی ثابت نیست، بلکه مرحوم شیخی که خودش اون را گفته میفرمان نه لازمه در این موارد احتیاط کردن و به دو مرتبه شستن، به همین جور مرحوم میرزای شیرازی. بنابراین نمیتوانیم ما ادعا کنیم که چنین اجماعی هم ثابت شده که در نجاساتی که معلوم نیست حکمش اکتفا بکنیم به مره واحده، بلکه در اونها میگیم که نه باید دو مرتبه شست و به یه مره واحده نمیشود اکتفا کرد. خب این اجماعی که در اینجا ثابت شده مرحوم استاد خدشه میکنن که نه چنین اجماعی ثابت نشده بلکه بر کفایت مره واحده ای که جناب صاحب جواهر از صاحب ذخیره نقل کرده. بنابراین ما میتونیم بگیم در مواردی که عقیب اصل ملاقات با نجاست امر مطلق قصد نشده است، مثل فقط امر شده به عاده صلات یا اصل ثبوت نجاست به اجماع ثابت شده، نمیتونیم بگیم اجماع مرکب ثابت است بر اینکه قصله واحده کافیه. درست. خب حالا این در رابطه با تمسک به اجماع. غیر از تمسک به اجماع، مرحوم استاد به چند دلیل دیگر هم تمسک کرده. یکیش دلیل روایات است، بعد هم نوبت میرسه به مقتضای اصل عملی، که اصل عملی مقتضای آیا تعدده یا نه. اما ما قبل از این که فرمایش استاد را بیان کنیم، چون نکته بسیار زیبا و دقیقی را صاحب جواهر ذکر کرده، من دیدم که حیف این را، این دقت مهمی که صاحب جواهر در اینجا به کار گرفته در مورد نجاساتی که عقیبش امر به مطلق قصد نشده است، وظیفه چیه، باید چه کرد، به فرمایشی که صاحب جواهر ذکر کرده به اون توسل بشیم و بیان کنم حرف صاحب جواهر را، بعد برسیم به فرمایشات مرحوم استاد خویی. صاحب جواهر رضوان الله علیه در این گونه موارد میگه که ممکنه کسی تمسک کنه به استصحاب نجاست. میگه خب مثلا در آن مواردی که ملاقات کرده شیئی با بدن امام فرموده، این را اعاده بکن صلاتت را، یا مواردی که اصل نجاست به اجماع ثابت شده و دلیلی هم بعد از اجماع بر نجاست نیامده، گفتن به این که ما مقتضای قاعده رجوع به استصحاب نجاسته. مثلا بگیم که آقا در مورد فرض کنین که صوبی که به دم ملاقات کرده و شخص برش نماز خونده، امام امر فرمود به اعاده، اما نگفت که حالا صوب را چند مرتبه بشور تا اینکه نماز خوندن در او صحیح باشه. میگم خب در مورد اینها شک میکنیم که آیا مره واحده موجب ذهاب نجاست شده و حصول طهارت حاصل شده یا مره واحده حاصل نشده، میتوان کسی تمسک بکنه به استصحاب بقاء نجاست. بگوید که خب آقا بنابراین به ما امام فرمود که اگر لباس نجس بود و نماز خوندی اعاده بکن نمازت را، اما نفرمود بعدش امر نکرد که بشو تا بگیم قصل به اولین مرتبه محقق میشه. یا اجماع واقع شده بر نجاست مثلا ملاقات با کلب، اما بیان نکرده که چند مرتبه بشور. فرض کنید اگر اینطور نشود، خب ما شک داریم که آیا این نجاست به ذهاب اولین قصله از بین رفته یا نرفته. مقتضای استصحاب طبعا بقاء نجاسته. میگه خب حالا ما لباسمون خونی شده بود و شک داریم که آیا با یه مرتبه شستن ذهاب نجاست شده و طهارت حاصل شده یا نه، استصحاب میکنیم بقاء نجاست را. خب اگر استصحاب شد بقاء نجاست، طبعا میگیم که لازم تعدد قصد برای تحصیل علم به نجاست. و اگر شک کردیم که به قصد واحده آیا ظاهر میشه یا نه، مقتضای استصحاب بقاء نجاسته. خب این استصحابی که در اینجا ذکر کردن مرحوم صاحب جواهر در صدد برآمده که ابتداعا در این استصحاب مناقشه بکنه. بفرمایند به این که عرض کنم حضورتون اشکال اولی که صاحب جواهر میکنه میفرماییم که اساساً این استصحاب حجت نیست. استصحاب بقاء نجاست بعد از غسل اولا در مواردی که نس وارد نشده استصحاب بقاء نجاست غلطه. چرا؟ میفرماییم برای خاطر این که استصحاب نجاست در اون جایی که اصل نجاست ثابت شده به اجماع یا به مثلا به وجوب اعاده صلات، اینها میگیم به این که ما شک داریم که آیا واجب است غسله دوم در این موردی که مثلا گفته اعاده صلات کن یا اجماع بر نجاست ثابت شده، شک داریم که آیا قصر دوم واجب هست یا نه. میتوانیم تمسکه به اصالت البراءه کنیم، بگیم که شک داریم که آیا بعد از قصر اول باز هم شستن دو مرتبه لازم هست یا نه، بگیم اصل براءت ذمه است از قصر دوم. عرض کنم حضورتون که بعد میفهمن شبیه هم زیاد داره. ما میتوانیم مثل کسی که حالا دستش نجس شده با نجاست اما نمیدونه که این نجاست بول بوده تا دو مرتبه بارش واجب باشه، یا بول نبوده مثلا دم بوده که یک مرتبه شستن کافیه، میگن به این که اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ جاری نمیشه برای خاطر اینکه چون قبل از استصحاب شک در وجوب قصد ثانیه مقتضای اصل براءت اینه که قصد دوم واجب نباشه. بعد مثلا من زیاد میزنه، بگم مثل اینکه کسی شک داره که آیا میدونه مدیونه اما نمیدونه که به 10 درهم مدیونه یا به 12 درهم مدیونه، میتوانی نسبت به مازاد اصل براءت جاری کنه. بگه مسلمن اون چه واجب 10 درهم من باید بدن اما 2 درهم زیادی را شک دارم به اصل براءت ذمه. یا فرض کنید اگر کسی در ماه رمضان یک خلافی کرده، نمیدونه اون خلاف او موجب فقط وجوب قضاست یا هم قضا واجبه هم کفاره واجبه، میتوانه رجوع کنه به اصل براءت از کفاره. میگه قضا مسلمه، مازاد بر قضا وجوب کفاره هم شک دارم یا نه، اصل براءت از کفاره. پس میگه ما این مواردی را که آمده ذکر کرده قایتی را بر نجاست را باید ضبط کنیم، اما معین نکرده که زوال نجاست به یک غسله است یا به دو غسله، این که ما میتوانیم در غسله دوم رجوع به اصل براءت کنیم. شبیه این هم متعدده. بعد مسکره صاحب جواهر میگه که اگه کسی اشکال کنه که آقا اینجا شبهات موضوعی است، مثل که من نمیدونم 10 درهم بده کنم یا 12 درهم، یا مثلا فرض کنید که 10 نماز از من قضا شده، یا اینا شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعیه میتوانیم به مقتضای این که هر فردی امر به اعاده داره یا به وجوب داره نسبت به شک اجرا براءت کنیم. اما در ما نحنفی از این قبیل نیست که شک در مورد موضوع باشه، بلکه شک ما در اینه که اون قایتی که ذکر شده است برای زوال این نجاست، قایت در این چیه؟ قایت به 2 مرتبه شستنه یا قایتی که زوال نجاست باشه به 1 مرتبه؟ اینجا رو نمیشه باید قیاس کرد به شبهات موضوعیهی که نسبت به مازاد از قدر متیقن اصل براءت جاری میشه. لذا میفرماید ممکنه کسی اشکال کنه که آقا این مسائلی که شما مثل زدی این مسائل همیشه بهات موضوعیه و در اصول هم ثابت شده که هر موضوعی خودش دارای وجوب مستقله. بنابراین هر که شک بکردیم شک در اصل وجوب ما زاد میکنیم، براءت جاری میشه. اما در ما نحنفی فرض این است که غایت زوال نجاسته و ما نمیدیم زوال نجاست به یک مرتبه حاصل میشه یا به دو مرتبه قصد حاصل میشه. اینجا نمیتوانیم تمسک به اصل براءت کنیم، بلکه مقتضای قاعده استصحاب بقای نجاست منوبت به اصل براءت نمیرسه. لذا میفرمایند که کسی ممکنه این اشکال بکنه، ولی بعد جا میده خود صاحب جواهر میگه نه فرقی نمیکنه، بالاخره اگر بازگشتش به اشتغال ذمه باشه که نمیدونیم آه ذمه ما بشو به قصد دوم واجب شده یا مسجد دوم واجب نشده، میتوانیم به اصل براءت از وجوب قصد دوم رجوع کنیم. در این جهت هم میگه فرقی بین شبهات موضوعیه و حکمیه نمی کنه. این ایشون میفرماید. بعد خود صاحب جواهر میگه اما اینکه گفتید که مطلب دوم که اجماع است در بعض از مواردی که نجاست به اجماع ثابت شده، ما میتوانیم بگیم که بعد از قصد دوم هم باز استصحاب نجاست جاری میشه. بگیم نه اونم میشه رد کنیم به این طور، بگیم آقا اجماع ثابت شد تا قبل از قصد اول، اما وقتی قصد اول انجام گرفت شک داریم که آیا باز هم با ثابت نجاست یا نه، میتوانیم بگیم نه آقا دیگه اجماع که وجود نداره، اجماع در قصد اول ثابت بود اما در مسئله دوم دیگه شک در اجماع داریم. بنابراین تمسک به اجماع هم برای وجوب قصد دوم مشکل و نمیشود تمسک کرد. بعد دو مرتبه خود صاحب جواهر در این دوتا هر دو، هم در این که فرمود در مطلب اول که ما تمسک کنیم به اصل براءت اشکال کرده، به هم در دومی فرموده است به این که نه این حرف غلطه. چرا؟ برای این که اگر ما فرض کردیم شارع مقدس طهارت را در مواردی شرط کرده، مثل که گفته در خوردن ظرف باید ظرف طاهر باشه، در نماز گفته باید لباس تو بدن تو طاهر باشه، خب ما میگیم شارع مقدس طهارت را اعتبار کرده. چون طهارت اعتبار کرده، ما شک داریم که آیا طهارتی که شارع مقدس شرط کرده مثلا در خوراک در لباس حاصل شده به قصد اول یا این طهارت حاصل نشده. خود طهارت یک موضوعی است که شارع مقدس در بعض موارد اعتبار کرده و ما در با اصل براءت نمیتوانیم ثابت کنیم که طهارت حاصل شده. بسیار خوب، به قول شما اگر شک کردیم که قصد دوم هم واجب یا نه، به قول شما تمسک به اصل براءت کنیم، بگیم قصد دوم به مقتضای براءت واجب نیست. اما فرض بر اینه که شارع مقدس امری را به عنوان طهارت اعتبار کرده در لباس تو یا در خوراک تو یا در ظرف تو، و تو نمیدانی که این شرط که طهارت است آیا حاصل شده یا حاصل نشده، بنابراین نمیتوانیم ما رجوع کنیم به اصل براءت و بعد بگیم که پس طهارت هم حاصل شده. چون اصل براءت به قول شما اگر جاری بشه میگه قصد دوم واجب نیست، اما اثبات نمی کنه که شرطی که طهارت است برای شما مسلی یا لباست حاصل شده یا نه، یا شرطی که طهارت است برای قضای تو آیا به اصل براءت اثبات میتونه بکنه که طهارت حاصل شده یا نه. بنابراین صاحب جواهر میفرماید که نه، با بسل براءت هم قرفز ما استصحاب بقای نجاست جاری نکنیم، اما نمیتوانیم به برکت اصل براءت اثبات کنیم که شرطی که شارع مقدس اعتبار کرده حاصل شده. بنابراین پس حرف اولتون که تمسک کنید به اصل براءت غلطه. اما اینکه گفتید که ما میتوانیم بگیم در این مواردی که مثلا نجاست حاصل شده اجماع داریم به وجود نجاستی در مواردی که فقط نجاست به اجماع ثابت شده، بعد از غسل اول شک ما نمیداریم اجماع چون وجود نداره، بنابراین دلیل بر ثبوت اجماع نیست و بنابراین چون ثابت نیست نمیتوانیم بگیم که پس باز نجاستی که به اجماع ثابت شده بعد از قصه دوم هم ثابته. اینجا جواب میساجوار که ما بیان کردیم در علم اصول که نخیرا اینجا نمیشود چیزی که اصل ثباتش به اجماع ثابت شده مثل نجاستی که به اجماع ثابت شده بیایم بگیم که چون قصده اول کش نستیم دیگه حالا اجماع نیست، پس حالا که اجماع نیست بگیم پس کافی قصده بود. نه، این هم میگه در جای خوش ما در اصول ثابت کردیم که نفی اجماع به این کیفیت قابل قبول نیست و موجب برای اثبات طهارت به غسل اول نخواهد شد. خب بنابراین جناب صاحب جواهر میخواد بگوید که آقا استصحاب بقای نجاست در مواردی که شک داریم آیا به غسل اول نجاست زائل میشه در متنجساتی که امر عقیبش نیست به امر به غسل، که بگیم که به خاطر امر به غسل به اولین فرد غسل حاصل میشه و دیگه لازم نیست غسل دوم، میفرمان نه، در اون مواردی که عقیب نجاست امر به غسل نیامده چون طهارت در مواردی که شرطه شک داریم که آیا طهارت حاصل شده یا نه با اصل براءت و امثال ذلک نمیتوان اثبات وجود شرط طهارت کرد. لذا صاحب جواهر اینجا میگه فف هم که این از مزال اقدام است و خلاصه نمیتوان به این چیزها رفعیت کرد از استصحاب بقای نجاست.
تویید و سراتی که معصوم فرمودن خودش به دلالت التزامی دلالت بر تحصیل میکنه دیگه.
چی؟
تویید و سرات، خود امر به اعاده خودش دلالت التزامی داره بر اغسل.
بر چی؟
بر اغسل.
امر به اغسل کدام اغسل؟ طهارت هست میشه نه؟ شما که آمدی گفتی این نجاست مانه بله، برای امر به عاده کرده
بله. حالا شما عاده خودت به دلالت التزامی دلالت بر غسل میکنه، خود غسل
خیلی خوب نه، به دلالت التزامی دلالت میکنه برای اینکه باید رفع طهارت کرد، باید تحصیل طهارت کرد، اما تحصیل طهارت به قصد اول حاصل میشه یا حاصل نمیشه؟
اگر دلیل لبی هم بدانیم دلالت التزامی رو قدر متعقن
نمیشه. عزیز من دلالت التزامی که نمیدونیم به قصد واحد اثبات کنه که اینکه نمیتونه، شما برفت نجاست ثابت شده بعد برای رفع نجاست هم لازم است که تحصیل طهارت کنید، شما بگید به این که چون واجب تحصیل طهارت به دلالت این مگه دلف که در کار نیستش که نه با نه، شما نمیتونید بگید به این که چون بر ما لازم است به دلیل لبی که تفسیر طهارت کنیم پس یه قصد واحد کافیه. این یه طرفای خیلی عجیبه. نه خیر، میگیم وقتی که شعار مقدس میگه اعاده بکن میهمیم به خاطر وجود نجاسته، باید ما تفسیر طهارت کنیم تا اینکه نماز را بدون مانی ایجاد کنیم. حالا شما باید بگید تمسک کنید به اصل براءت از قصه دوم. خب اصل براءت از قصه دوم چه نقشی میتونه ایجاد کنه که طهارت برای شما حاصل شده؟
براءتی در مقابل استصحاب اصلا تعامل نداره، اون که
هیچ. تازه علاوه به قول شما اونم که هست. خیلی خب، بنابراین ما در اینجا مرحوم صاحب جواهر انصافاً داد سخن داده که ما نمیتوانیم به اصل براءت و امثال ذلک رفعیت از استصحاب بقاء نجاست کنیم در مواردی را که دلیلی وارد نشده به مطلق غسل. حالا در مثلا مواردی مثل ملاقات با کل، ملاقات با خنزیر گفته اغسل هو، ما میتونیم بگیم این امر دلالت بر اصل طبیعت داره و طبیعت غسل هم به اولین غسل محقق میشه. اما سخن در جاییست که چنین دلیلی هم نیامده، فقط نجاست ثابت شده یا به اجماع یا به اینکه امر به عادی کرده فرمودی نماز رو عاده بکنه. اما چطوری ما باید غسل نیامده؟ اینا این موارد جای این است که ما بگیم شک داریم در زوال یا عدم زوال استصحاب بقاء نجاست با غسل اول جاری میشه. استاد خویی یه مطلبی دارن که میگن اساسا استصحاب در شبهات و حکمیه جاری نمیشه، تقریبا هم اینجا کردن. حالا اینجا بحث در جاش اصوله، اما حالا چون این تقریب کردن برای اینکه ما بعدن هم یادمون نره چرا در مقام تقریب اوشون اینه میگه، میفرمن به این که خب درسته ما فرض کنیم که نجاست در لباسمون ثابت شد مسلم، مثلا به غایت لباس ملبس شده یا بدن ملبس شده، اما حالا شک داریم که آیا با زوال با یک مرتبه شستن از بین میره یا زوال نجاست نمیشه، بگیم که ما قبل از شستن لباس که قطعا نجس بود بعد از اینکه لباس تطهیر شد به بقیه قصده شک داریم زائل شده ی نجاست یا نه، استصحاب کنیم بقای نجاست را. روشن آقایون؟ خب این حرف درست، اما ایشون میفرمان به اینکه این استصحاب حکم مجعوله، ما این استصحاب معارض با استصحاب عدم جعله. چطور تقریب میکنن؟ میگن به اینکه خب بنابراین ما شک داریم که آیا بله این لباسی که خونی شده با ملاقات خون مسلماً این لباس نجس شده، شکی نداریم جعل نجاست برای لباس شده با ملاقات، اما ما بعد از غسل اول هم میدونیم این جعل قبل از شستن اول ثابت بوده، آیا بعد از شستن اول هم باز جعل شده نجاست یا نه؟ چون ما ولی اون که مجعول نجاست قبلا ثابت شد، قبل از اینکه ما بشوریم نجاست ثابت بود، پس حکم مجعول ثابت بود اصلش. حالا بعد از غسل اول شک میکنیم که این حکم مجعول که نجاست باقیه یا حکم مجعول باقی نیست. استصحاب میگه حکم مجعول باقیه، اما از این طرف دیگر ما نمیریم شارع مقدس جعل نجاست را فقط قبل از غسل اول کرده یا باز جعل نجاست را بعد از غسل دوم هم کرده، چون شک داریم که بعد از غسل دوم آیا جعل نجاست کرده یا نه، پس استصحاب بقاء مجعول که نجاسته با استصحاب عدم جعل نجاست تعارض میکنه، تساقط میکنه. بنابراین ایشون میگن که استصحاب حکم مجعول در موارد شبهات و حکمیه به قول قوم همیشه ما مقابل تعارض و مقابل معارضه داره با استصحاب عدم جعل، لذا استصحاب که فقها ها گفتن نجاست جاری میشه، نه اون را ما استصحاب را جاری نمیدانیم. فقط ایشون بر اساس اینکه استصحاب را جاری نمیدانند استصحاب بقاء نجاست را میگن پس حکم عرض کنم بوده که بله ایشون میفهمن پس اون استصحاب جاری نمیشه، لذا ایشون میگن ما میتوانیم در وجوب غسل دوم به اصل براءت جاری کنیم، بگیم به اینکه خوب حال شک داریم که آیا واجبه یا نه. اما اون اشکال صاحب جواهر را که میگه به اینکه خوب شما اثبات شرط باید کنید که طهارت حاصل شده یا نه، ایشون دیگه متعرض اون اشکال صاحب جواهر در اینجا نشده. فقط میفهمم به این که ما چون استصحاب بقاء نجاستی که آیم بهش تمسک کردن در این موارد اون استصحاب قابل قبول نیست، بنابراین استصحاب چون جاری نمیشه، میشه به اصل براءت جاری کنیم. حالا این یک مسئله اولی بود. بعد ایشون مرحوم استاد خویی آمده یک مسئله از جای دیگری هم متوسط